سلام به برنامه پنجی اثر از رادیو سودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه در آستانه برگزاری نشست استانبول، ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کردند.
خود دخالت سازمان ملل متحد یک نقطه خیلی مثبت است.
شورا ده ها میلیون افغانی اختصاص داده شده به مبارزه با ویروس کرونا در بدخشان دوباره به کابل منتقل شده.
متاسفانه از پول و بودجه ما نتونستیم به موقع و بجا استفاده کنیم. پول رفت به بودجه ملی.
و در ادامه سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در میانمار از کشته شدن بیش از 80 تن دیگر خبر داده شده. نخست تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید نشست ترکیه احتمالاً هفته جاری برگزار می شود. ملاقات سفیر پاکستان با نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل و حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز ایران. تفصیل خبرها. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری نشست ترکیه خبر داده می گوید ممکن این نشست در هفته جاری برگزار شود. صالح امروز در گردمای مردم کودامن در شمال کابل گفت روز گذشته در این مورد با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان صحبت کرد. او در مورد بخش های کلیدی اجندای نشست ترکیه گفت
اجندایی که برای ترکیه پیش بینی شده، اول مسئله توافق روی ارزش هاست. هر لحظه که طالب پذیرفت که جز جامعه است و توان تسلط و سلطه کلی را نداره، دروازه برای مابقیه بحث ها باز میشه. اجندای دومه که احتمالاً در ترکیه مطرح است، مسئله آتش بس است.
صالح همچنان بر ایجاد حکومت صلح تاکید کرد و به مردم اطمینان داد که بحث‌های صلح به گونه پنهان صورت نخواهد گرفت و با مردم در زمینه مشوره خواهد شد. طالبان هنوز در مورد اظهارات صالح چیزی نگفتند. در گذشته این گروه با انتخابات مخالفت کرده و گفته که در مورد برقراری آتش بس در میز مذاکره بحث خواهد کرد. سفیر پاکستان در کابل میگوید در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روند صلح را به بحث گرفته. منصور احمد خان از این ملاقات در توییترش امروز خبر داد. او نوشته در ملاقات با آقای خلیلزاد رای پیشرفت صلح در افغانستان به شمول نشست آینده ترکیه را مورد بحث قرار داده. او جزئیات بیشتر نداد اما گفته که کشورش از افغانستان سلامیز حمایت می کند. مقام های افغان همواره گفتند اسلام آباد از طالبان حمایت کرده و به این گروه در خاک خود پناه داده، اما اسلام آباد این اظهارات را رد می کند. ده ها تن از معلولین و ورثه قربانیان جنگ در بغلان با راه اندازی تظاهرات خواهان دسترسی به حقوق و امتیازاتشان شدند. معترضان امروز شارای شمال کابل را در ناحیه شرق پل خمری برای 4 ساعت مسدود کردند و گفتند به خاطر نداشتن تذکره الکترونیکی در حال حاضر از دسترسی به امتیازاتشان محروم شدند. عبدالوهاب یکی از معترضان:
تذکره الکترونیکی دم باشد آمده، ماش ما 3 سال 4 سال مانده، ما ماش ماندگی ما از همون تذکره سفید مان بده، ماش جدیدی که به تذکره الکترونیکی است قبول داریم ما.
برخی از معترضان میگویند روند توزیع تذکره الکترونیکی در بغلان از 2 ماه به این سو آغاز شده و آنها بنابر دلایل مختلف از جمله کندی روند و ازدحام مردم تا هنوز نتوانستند تذکره های الکترونیکی به دست آورند. در این حال عبدالصبور صابر رئیس اداره شهدا و معلولین ولایت بغلان گفته داشتن تذکره الکترونیکی یکی از شرط های اساسی برای به دست آوردن امتیازات و حقوق است. او گفته که بیش از 12,000 معلول جنگی ورثه شهدا در بغلان ثبت راجسترند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های ایران از حادثه‌ای در بخش شبکه برق در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر دادند. از این حادثه یک روز پس از آن گزارش شده که تهران از راه اندازی سنتریفیوژهای جدید با قابلیت غنی سازی بیشتر یورانیم خبر داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بیان که در مورد حادثه امروز در نطنز جزئیات دهد گفت این حادثه تلفات در پی نداشته و نه هم باعث آلودگی شده. سال گذشته آتش سوزی در تأسیسات هسته‌ای نتنز رخ داد که به گفته دولت ایران اقدام برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای این کشور بود. و وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش و ایالات متحده مخالف شدید تلاش‌های روسیه در اوکراینند. دومینیک راب این تلاش‌های روسیه را بی‌ثبات کننده خواند و امروز گفت از تصاویر، ویدیوها و سندهایی که اخیراً جمع‌آوری شده معلوم می‌شود که نیروهای مسلح روسیه حرکاتشان را در شبه جزیره کریمیا افزایش داده و این نگرانی را ایجاد کردند که شاید مسکو در حال آماده شدن برای اعزام نیرو به شرق اوکراین باشد. کرملین خواست غرب برای عقب‌نشینی نیروهایش را در کریمیا رد کرده و گفته که نیروهایش تعدید بار نمیارن. اظهارات امروز دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در حال صورت گرفته که ولادیمیر زولنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته در مورد وضعیت کشورش با رجب طیب اردوغان امتای ترکی خود صحبت کرد. پس از این گفتگو اردوغان اقدامات اخیر در منطقه را نگران کننده خواند و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان روسیه و اوکراین از طریق گفتگو حل شود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگویم. ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر طرح موسوم به اصول مشترک نامادهی را به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی برخی بخش‌های مهم آن توافق کنند. آتش‌بس سراسری و ایجاد حکومت انتقالی شامل این طرح است و در آن روی رعایت حقوق بشر، مشارکت مساویانه زنان و برخی مسائل دیگر تأکید شده است. امرالله سالم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز گفت که نشست استانبول در هفته روان احتمالاً برگزار خواهد شد. همکارم گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر اصولی را زیر نام اصول مشترک نمادهی هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و هیئت مذاکراتی طالبان را کردند تا پیش از نشست استانبول روی برخی بخش‌های مهم آن توافق کنند. آتش‌بس سراسری، ایجاد حکومت انتقالی که زمینه برقراری حکومت فراگیر و پایدار را فراهم کند، تأکید بر حقوق بشر به ویژه مشارکت برابر زنان و داشتن روابط خوب با کشورهای همسایه، منطقه و جهان از موارد مهم این اصول خوانده شده‌اند. در نامه‌ای که سفارت افغانستان در دوحه به وزارت خارجه فرستاده، آمده که طالبان با دریافت این اصول با شرکت در اجلاس استانبول و کاهش 90 روزه خشونت توافق کردند، ولی خواستار دو روز فرصت برای مشورت در آن گروهی شدند. هیئت دولت افغانستان هم در پاسخ به این اصول بر نظام اسلامی و وحدت ملی تأکید کرده و خواستار انتقال قدرت از راه انتخابات، جلوگیری از انتقال تروریستان از کشورهای همسایه و منطقه به افغانستان شده و تأکید کرده که صلح نباید باعث آغاز جنگی دیگر شود. این متن در 18 ماه حمل به وزارت خارجه فرستاده شده، اما سازمان ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر این اصول مشترک نمادهی را در 15 حمل به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان ارائه کرده بودند. وزارت خارجه افغانستان تایید کرده که سفارت افغانستان در دوحه این متن را به این وزارت فرستاده است. گران هیوا، سخنگوی این وزارت، در پیامی بر رادیو آزادی نوشته است: نظریات خود را بعد از انجام ارزیابی‌های لازم در شورای عالی مصالحه ملی در پیوند به این اصول و غنامندی بحث‌ها با ملل متحد و کشورهای میزبان در میان گذاشتیم. هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. این موضوع در حال مطرح شده که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، پس از دیدار با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل، گفت که طرف افغانستان باید به این نشست با یک طرح واحد بروند. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان، هشدار داد که اگر نشست استانبول نتایج موفقیت آمیزی به دنبال نداشته باشد، ناچار خواهد شد که برای حفاظت از مردم دست به کار شود.
خدا کنه که امی استانبول پروگرامش نتیجه بده، آتش بس شود و ترکا حمایت از مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی ما، امنیتی ما کمک بکنه، اینا حاضر هستند.
این در حال است که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در سخنرانیش در نشست در کوهدامن کابل گفته که نشست استانبول در هفته جاری آغاز می شود و با طالبان و دیگر طرف ها بحث جدی صورت می گیرد.
شنیدید که طرح نمادهی موسوم به اصول مشترک را ملل متحد امریکا، ترکیه و قطر به هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان پیشنهاد کرده و از آنها خواسته شده که پیش از نشست استانبول روی برخی بخش‌های مهم آن توافق کنند. پیش از این زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان ماه گذشته میلادی طرح را به هدف تسریع روند صلح افغانستان به مقام‌های حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی و هیئت‌های مذاکراتی دولت و طالبان ارائه کرده بود. در گفتگویی که با یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان از طریق اسکایپ داشتم، نخست از او پرسیدم که به باورش ارائه طرح دیگر که نامش اصول مشترک گذاشته شده به چی معناست؟
خود دخالت سازمان ملل متحد یک نقطه خیلی مثبت است و همچنان یک سلسله نکات را که یا پیش از اینکه به جلسه برن سرش فوکس به خاطر میشه که خواسته به نحوی یک طرف عمده قضیه است و نه تنها خواست حکومت افغانستان بلکه خواست مردم افغانستان است. ما بارها، یعنی اگر برتون بگویم که فرق بین جلسات آغازین دوحه و این جلسه استانبول، یک فرق عمده ایش در است که آن زمان سه طرف قضیه که آن هم یک طرف مهم قضیه آنقدر به شکل ملموس دخالت در موضوع نداشت که حکومت افغانستان بود، زیادتر قضیه از طرف ایالات متحده آمریکا کنترل می شد که خودش در عین حالت یک ذل از این مثلث بود. اما حال دخالت سازمان ملل متحد چیزی است که در مجموع به شمول خود انستیتوت صلح افغانستان که خواست با جهانیان شریک ساخته بود که باید نظارتگر این موضوع و عالی فشار از طرف سازمان ملل متحد باشه. اما اگر با چنین شیوه ما هنوزم یاد فوکس سر از این شوه که نقاط خیلی زیاده پیش از اینکه جلسه رسما آغاز شوه، اما پیش از جلسه سرش بحث شوه، فکر کنم ارزش جلسه استانبول کاهش میده، به خاطر که باز او زمان جلسه به شکل سمبولیک خواهد بود نه به شکل ای که سر مسائل بسیار عمده در آن بحث شوه.
چقدر مهم است که از فرصت موجود برای دستیابی به توافق صلح و پایان جنگ در افغانستان استفاده شود؟
فکر کنم که جلسه استانبول نظر به جلسات مکرر دوحه خیلی چیز کم و وقت کمی است که ما بتانیم به نتیجه ملموس برسیم، چون در آن جلسات بسیار دوامداری که ما نتانستیم متاسفانه به یک نتیجه ملموس برسیم، مشکل است که در این جلسه برسیم. اما نقاط بارز و مثبتش همین است که حال سازمان ملل متحد و باز نهادهای دیگه هم به شکل ناظر شریک هستند در قضیه، اما صرف به اشتراک از یا کفایت نمی کنه، بلکه به شکل یک حاله فشار باید فشار وارد کنند در آن حالاتی که ما نتانیم به او چیزهایی که روی یک پلان سنجیده شده ما داریم و طرفین سر از او اگر عمل نمیکنه باید فشار وارد کنند.
اگر این فرصت از دست رود، به نظر شما چی تاثیرات ناگوار بر روند صلح افغانستان خواهد داشت؟
متاسفانه که تاثیرات ناگوارش هنوز هم است که ما در قدر وقتی که جلسات دوحه جریان داشت و نتیجه نداد، اگر این فرصت هم ما از دست بدیم فکر نکنم که آن ارزشی که به گروه های مختلف و به طرف های مختلف، مثلا هم حکومت افغانستان هم گروه طالبان و همچنان دیگر کشورهای منطقه که در این موضوع به نحوی دخیل هستند، این ارزش شاید باز از دست بدن و شاید جهان هم سر موضوعات الترناتیو فکر کنند که از راه چای دیگی استفاده کنند. در غیر از آن من فکر کنم یک چانس طلایی هم به تحریک طالبان و هم به حکومت افغانستان است که از این چانس استفاده کنه، چون مردم افغانستان هم خواهان چنین موضوعات. اما مهم این است که خوبتر مدیریت شود. اگر مدیریت نشه باز هم ما به یک صلح واقعی نمیرسیم.
گفتگوی بود با یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان احتمالاً در هفته روان برگزار خواهد شد. در آستانه برگزاری این نشست، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و امروز هم با برخی از افراد از جمله سفیر پاکستان دیدار کرده. خلیلزاد دیروز با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به طور جداگانه دیدار کرد. او در دیدار با عبدالله گفته که جهان انتظار دارد حکومت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند. شورای عالی مصالحه ملی امروز اعلام کرد که مسوده طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و از سوی یک کمیته تهیه و توحید به رئیس این شورا سپرده شد و قرار است به زودی در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای تایید ارائه شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:16 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار خبرهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می‌شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان میگویند که 10 میلیون افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا دوباره به کابل منتقل شده. آنان ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت مصرف را از علتهای اصلی میدانند، اما مسئولان صحی چیز دیگری میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سال قبل پس از ثبت نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در ولایت بدخشان، حکومت افغانستان 150 میلیون افغانی را در اختیار مسئولان بدخشان گذاشت تا این بیماری همگیری مبارزه کنند. مسئولان گفته بودند که کارهای گوناگونی میکنند و از جمله تبلیغات و خریداری وسایل بهداشتی تحت نظر یک کمیسیون متشکل از ادارات ملکی و نظامی. اما برخی از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که 70 میلیون افغانی از پول مبارزه با کرونا به کابل برگردانده شده. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان علتش را این گونه بیان میکند.
متاسفانه از پول و بودجه ما نتونستیم به موقع و وجا استفاده کنیم. پول رفت به بودجه ملی، این حق مردم بدخشان بود، باید به مصرف میرسید که در اثر ضعف کاری متاسفانه پول رفت به بودجه ملی به دولت.
برخی از مردم بدخشان هم موافقند. احمد الله باشنده مرکز بدخشان میگوید که مسئولان محلی باید پول اضافی را تجهیزات طبی برای مراکز درمانی این ولایت خریداری میکردند.
مردم بدخشان از لحاظ خدمات صحی کاملا عقب مانده هستند. خیلی جای تاسف‌بار است. واقعا برای حکومت محلی بدخشان جای شرم است که نتونست مدیریت درست از پول بکنه و به مصرف رسانده نتونست. ما نهایت تاثیر از این وضعیت.
اما مسئولان صحی در بدخشان میگویند که از بودجه کرونا هم با این بیماری مبارزه کردند و هم وسایل مورد نیاز صحی را برای شفاخانه مرکزی این ولایت خریداری کردند. محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید
ما تمام نیازمندی که برای شفاخانه بود قبل چپرکت و ونتیلاتور ادویه خریداری کردیم و موادی که محافظتی سیار خریداری کردیم. خوشبختانه که 10 امبولانس خریداری کردیم.
خاوری می افزاید که شفاخانه مرکزی بدخشان به یک پای ماشین تولید اکسیژن نیاز داشت که از سوی وزارت صحت عامه خریداری شد. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان از آغاز بیماری کرونا در این ولایت 650 تن به ویروس مبتلا شده و تا اکنون 25 نفر از این بیماری جان دادند، اما آمار غیر رسمی شاید به مراتب بیشتر از این باشد.
همکارم گزارش می‌داد. شنیدید که 10 میلیون افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا دوباره به کابل منتقل شده. این را اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان گفتند. البته این مقدار پول از بدخشان دوباره به کابل منتقل شده. آنها گفتند که ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت مصرف از علتهای اصلی این اقدام بوده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر درباره ادامه اعتراض‌ها در میانمار برایتان می گوییم که در نتیجه دوام سرکوب معترضان ده‌ها تن از معترضان کشته شدند. اما اکنون برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از ناحیه‌های شاروالی کابل تعیین شده و او به تازگی کارش را در این سمت آغاز کرده. باشنده‌های محل از این اقدام استقبال کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
کار ناحیه، کار با مردم، عرضه خدمات بر مردم.
صدای آمنه مایار که به تازگی رئیس ناحیه 15 شاروالی کابل تعیین شده است. خانم مایار 2 پیش در یک رقابت آزاد استخدام معاون رئیس این ناحیه شده بود. او میگوید که ریاست ناحیه مسئولیت بزرگ است و امیدوار است که بتواند خدمات خوبی برای مردم انجام دهد.
که البته یک مقام نه، یک امتیاز نه، بلکه یک مسئولیت بسیار بزرگ است. از خداوند تمنا دارم که در این مسئولیت بزرگ، در بهتر ادا کردن از این مسئولیت بزرگ، مرا کمک و یاری برسانم.
خانم مایار گفته که در تاریخ افغانستان برای اولین بار یک زن به عنوان رئیس یکی از نواحی شاروالی کابل تعیین شده و این به گفته او نشان می‌دهد که تعهد و توانایی زنان سبب پیشرفت آنها می‌شود. شماری از باشنده های ناحیه 15 شاروالی کابل نیز از کارکردهای خانم مایار اظهار رضایت می کنند و امیدوار هستند که او بتواند خدمات بهتری را برای مردم ارائه کند. نقیب الله یکی از آنها است.
ساحه بسیار منظم، بسیار پاک است، چویا بسیار پاک است. یا یک روز بعد مسئولین میاد در کوچا میگرده و امیدوار هستیم که در آینده اما توجه داشته باشند.
محمد حسن حسین باشنده دیگر ناحیه 15 شهر کابل میگوید که آمنه مایار رئیس این ناحیه با مردم نیز برخورد مناسب دارد.
دسترسی اهالی ناحیه 15 به دفتر معاونت غرض رفع مشکلات اجتماعیشان بسیار آسان میباشند. از خدا آرزو دارم که در کارهای روزمره خود موفق باشند.
از سوی هم شاروالی کابل میگوید که آمنه مایار بر اساس تواناییش به عنوان رئیس ناحیه 15 شهر کابل تعیین شده است. سمیرا رسا سخنگوی شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که این اقدام شاروالی کابل بی پیشینه است.
بر اولین بار در رأس یکی از نواحی در طول تاریخ شاروالی کابل یک خانم به عنوان رئیس تعیین میشه که به اساس ظرفیت و توانمندی و کارهایی که انجام داده بود از سوی رهبری جدید شاروالی کابل به عنوان رئیس ناحیه اینا انتخاب شدن که اقدام رهبری شاروالی کابل قابل ارزش است.
پیش از این شاروال ولایت دایکندی یک زن بود. همچنین شمار معاونان والی هم در چند ولایت زنان بودند. یک هفته پیش رشیده شهیدی والی دایکندی شد و در حال حاضر تنها والی زن در افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تازگی نیروهای امنیتی در برما یا میانمار ده‌ها تن را کشتند. سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در آن کشور همچنان ادامه دارد. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که احتمال دارد در میانمار جنگ داخلی شود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را از مصطفی صدیقی بشنوید.
بیش از 80 تن در برما به دست نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. این تازه ترین موج سرکوب علیه طرفداران دموکراسی در برما یا میانمار خوانده می شود. میانمار از اول ماه فوریه شاهد ناآرامی است. در آن انگام نظامیان کودتا کردند و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی این کشور جنوب شرق آسیا را از قدرت کنار زدند. گزارش ها می رسانند که در تازه ترین کشتار گروهی نیروهای امنیتی بر معترضان در شهر باگو در نزدیکی شهر یانگون آتش گشودند. بر پایه گزارش ها تازه ترین رویداد در 9 اپریل رخ داد، اما خبر کشتار گروهی یک روز بعد منتشر شد. گفته می شود که اردو اجساد را توسط لاری ها منتقل می کند و گمان می رود که تعداد کشته شدگان افزایش یابد. گروه ناظر انجمن کمک به زندانیان سیاسی در میانمار گفته که از انگام به قدرت رسیدن اردو نیروهای امنیتی میانمار بیش از 700 نفر را کشتند. معترضان در بسیاری از شهرها و شهرک ها به گونه مسالمت آمیز اعتراض می کنند، اما سرکوب شدید باعث شده که تعداد از معترضان مسلح شوند. آنان از سلاح‌های شکاری و بم‌های آتشزا کار می‌گیرند. در این حال خونریزی و بی‌ثباتی بر تقریبا 20 گروه قوی مسلح در برما اثر می‌گذارد. این گروه ها بخشهایی از آن کشور را به خصوص در مناطق مرزی تحت کنترل خود دارند و از چند دهه چند بار در برابر اردو جنگیدند. در هفته های گذشته چند تن از این گروه های مسلح حمله هایشان را علیه نیروهای اردو و پلیس برما شدت بخشیدند. ماه گذشته نماینده سازمان ملل متحد در امور برما به شورای امنیت این سازمان گفت که برما در آستانه مبدل شدن به یک دولت ناکام قرار دارد و احتمال بروز جنگ داخلی هم متصور است. کودتای نظامی ماه فوریه و تجربه یک دهه دموکراسی در میانمار نقطه پایان گذاشت. رهبران نظامی میانمار میگویند که انتخابات ماه نوامبر پارسال تقلبی بود. در آن انتخابات حزب به رهبری آنگ سان سوچی با تفاوت زیاد برنده شده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برخی از فرهنگیان بامیان با کمک شماری از نهادهای خیریه در محبس آن ولایت یک کتابخانه ایجاد کردند. آنان از 2 سال پیش کارزار جمع‌آوری کتاب را شروع کرده بودند. این که هدف اصلیشان چیست در این گزارش بشنوید.
زندانی مرکزی بامیان با بیش از 200 زندانی برای نخستین بار به ابتکار برخی از فرهنگیان این ولایت دارای یک کتابخانه شده. جاوید غرجستانی با شماری دیگر فرهنگیان بیش از 2 سال برای ایجاد این کتابخانه تلاش کرده. او برادی آزادی بیشتر میگوید.
در سال 1398 در ماه حوت هنگامی که به ملاقاتی یکی از دوستای همسنفی دوران مکتب خود محبس رفتم، بازناشی شدیم و روی می موضوعات چیگونه وقت گذراندن در داخل محبس صحبت کردیم. باز با اونها صحبت کردیم و ما استرسی از یک تا زندان خلاص میشیم دیوانه نشویم و تا هفته آینده را اونها برای ما یک درخواستی جور کنند از داخل محبس که بعد از اون ما یک اینمی کار را به صورت رسمی تر شروع بکنیم کارزار کمپاین جمع‌آوری کتاب را.
اکنون این کتابخانه روزنه امید برای داشتن فردای بهتر برای برخی از زندانیان شده است. شیر محمد 29 ساله 8 سال می شود که زندانی است. او در گوشه نشسته و سرگرم خواندن دیوان اشعار اقبال لاهوری است. او میگوید از کتابخانه لذت میبرد.
اما زندگی خودش یک پیچ‌وخم زیاد دارد، اما کتاب هم رقم است. هر کتابی یک چیز نو تو را یاد میده. یک شیوه زندگی نو ازش یاد میگیری، اخلاق خوبتر یاد میگیری ازش. این کتاب قدر که آورده بر ما بود مطالعه کنه میرد. اما پیش از اینکه کتاب نبود، مردم ما فقط دونمو مورو مصرف بود و نمو والیبال و نمو شطرنج، چیزایی که بدل بدلشان نمیخورد. این حال اگر یک دونه کتاب و برای در دو روز مطالعه کنه، یک چیز ازش بیشتر یاد میگرفت. هم به درد خودش میخوره، هم به درد جامعهش، هم به درد فامیلش میخوره.
شیر محمد از حکومت میخواهد برنامه های گوناگون آموزشی را در زندان راه اندازی کند تا آنها را به کارهای مثبت سوق دهد. در حال حاضر این کتاب ها در کنج مسجد محبس جای گرفته و زندانیان کتاب های مورد علاقه شان را در سلول های زندان مطالعه می کنند. محمد زکی فصیحی مدیر زندان بامیان میگوید تا کنون بیش از 1000 جلد کتاب به ابتکار فرهنگیان بامیان برای زندان جمع آوری شده است. او میگوید قرار است به زودی یک اتاق مخصوص برای این کتاب ها ساخته شود تا زندانیان بتوانند از آن به طور منظم برای مطالعه استفاده کنند.
چون محبس هم جایی است که باید در اون محبوسین این اصلاح مجدد شوند و به خاطر از اینکه دوباره اینا از آن آمر مخشوش نسازند، این ضرورت مبرم به این میتک یک مرکز مطالعه یک خوب است. این مرکز مطالعه ما البته فعلا به شکل ابتدایی است و حد امکانات یا جای مناسبی که بگیریم ما در دسترس نداریم.
به باور برخی کسانی که زندانی شدن را تجربه کرده اند، زمان ذهنیت و اندیشه مثبت در افراد زندانی پرورش می‌یابد که در زندان‌های کشور کتابخانه‌ها ایجاد شود و میزان مطالعه بالا برود. شفیق الله کهزاد 4 سال عمرش را در کنج یکی از زندان‌های کابل با کتاب سپری کرده. او از ولسوالی یکاولنگ بامیان است. کهزاد 36 ساله میگوید حدود 6 سال پیش زمانی که در یکی از بخش‌های وزارت داخله کار می‌کرد، زندانی شد. او در زمان حبسش 4 اثر شعری غزل و دو بیتی آماده چاپ خلق کرده.
داخل زندان آهسته آهسته من با زندگی نامه نیلسون ماندلا آشنا شدم. راه دشوار آزادی کتابی بود که دیدگاه مرا به زندگی تغییر داد و بعد از او آهسته‌ای را که خواندم در مطالعه علاقه‌مند شدم. کتاب‌های زیاد را مد اونجا مطالعه کردم. در حدود 70 جلد کتاب مد داخل زندان مطالعه کردم و این مطالعه بود که برای من انگیزه می‌داد.
حالا تغییر قابل ملاحظه‌ای در زندگی کهزاد رونما شده. او در کنار آن که مشغول سرایدن شعر و نویسندگی است، محصل سال دوم ماستری رشته حقوق در پوهنتون خصوصی ابن سینا هم است. حدود 2 سال پیش وزارت داخله گفته بود برای رشد و تشویق زندانیان در مورد طرحی کار میکند که بر اساس آن برای هر زندانی در برابر خواندن یک کتاب 6 روز تخفیف در مدت حبس در نظر گرفته.